بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى اطرته الطاهرین واللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، تا دیشب نتیجه بحثی که شروع کردم از شب اول محرم این شد که مقام و منزلتی که انسان باید به اونجا برسد از دیدگاه خداوند، به عبارت صحیح از نظر خداوند، مسئله ایمان به اوست. ایمان یعنی تسلیم و سرسپرده حق بودن، و این سرسپردگی و تسلیم حق بودن باید به مرتبه بندگی و عمل برسد، و این حاصل نمی شود مگر از طریق تسلیم و سرسپرده اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بودن. یعنی اگر من تسلیم امام عصر علیه السلام باشم، به ایمان به خدا میرسم. این رو تا دیشب بیان کردیم. در ابتدای جلسه به برخی از نشانهای اهل ایمان اشاره میکنم. البته بحث مصطفی و مفصلش رو در برخی از بحث‌هایی که در سال گذشته انجام شده بیان شده، ولی الان اشاره می‌کنم. حالا که ما چند قسم مؤمن داریم و یک قسمش مؤمن حقیقی است، پس باید علامت داشته باشه. علامتی که پیغمبر می‌فرمایند، قال رسول الله ثلاث من الایمان، سه چیز از نشانه های ایمان حقیقی است. یک، الانفاق فی الاقتار، در تنگ دستی انفاق کردن. دو، بذل السلام للعالم، همگان از ناحیه تو در امان و سلامت باشند. سه، ول انصاف و من نفسک، رعایت انصاف درباره دیگران. قضایای ما شده قصه ملا نصرالدین و پسرش و مرکبش. پدر و پسر سوار مرکب نبودن، یه عده اعتراض کردن. پدر سوار مرکب شد، یه عده اعتراض کردن. پسر سوار مرکب بود، یه عده اعتراض کردن. هر دو سوار مرکب بودن، یه عده اعتراض کردن. مرکب رو به دوش کشیدن، یه عده دیگه اعتراض کردن. این حقیقتش این است که انصاف در کار وجود نداره. یه عده از دوستان جلسات عزای سیدالشهدا رو در فضای باز و با پروتکل گرفتن، یه عده از ما در این فضای مجازی گرفتیم. هم اونا مورد اعتراضن، هم ما مورد اعتراض. ما سخنرانی میکنیم، روزه رو مثلا فرض کنید به سال گذشته حواله میکنیم، یه عده اعتراض میکنن. من نمیدونم، پیغمبر میگه انصاف من نفسک، آدم خوش انصاف، درست راجع به مردم فکر کن. تمام. نه، لازم نیست تا دمه منبر جمعیت باشه و من روزه بخونم، ولی اون روزه‌ای که من میخوانم دیگه دوربین نیست. اینو فقط خواستم بگم که و انصاف من نفسک. آدم خوش انصاف باشی، هر چیزی رو به جای خودش تحلیل بکنید. این مرتبه بروز و ظهور ایمانه، اما ایمان باید کامل بشه، چون مقوله ایمان یعنی اتصال پیدا کردن به در واقع اون حقیقت لایتناهی. این حقیقت لایتناهی سیر وجودیش به شما توسعه میده. امروزت باید با دیروز فرق بکنه، فردات باید با امروز فرق بکنه، یعنی همواره باید پیشرفت بکنی. اگه در مسیر تسلیم به سوی حضرت حق هستی، باید هر روز ایمانت ازدیاد پیدا بکند. حالا برای که ایمان ازدیاد پیدا بکند، کامل بشود، رسول خدا در جواب یک کسی که سوال کرد، رسول الله فی جواب رجل، وجود نازنین حضرت ختم مرتبت در مقام پاسخ به مردی که سأله، از ایشان سوال کردن، احب ان یکمل ایمانی، دوست دارم ایمانم کامل بشه، راهش چیه؟ حضرت یک جمله گفتن، حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اخلاقتو درست کن ایمانت کامل میشه، حسن خلق. لذا آقا امیرالمومنین میفرمایند اکملکم ایمانن احسنکم خلقن، کاملترین شما در ایمان خوش اخلاقترین شما هست، احسنکم حسن خلق دارد، تازه است و خلقش نسبت به دیگران بیش از دیگران است. پس اکمال دین به بد اخلاقی سازگار، اکمال ایمان با بد اخلاقی سازگار نیست، با تندی سازگار نیست، با هرز زبانی که هر چه به دهانش میآید میگوید سازگار نیست. مؤمن قبل از این که حرف بزند فکر میکند، منافق بعد از این که حرف زد فکر میکند. لذا منافق آنچنان حرف میزند، انقدر زیاد حرف میزند که همواره برای هر کلامی لازم است عذرخواهی بکنه، چون حرف رو بر اساس اخلاق نمیزنه، هر چی به ذهنش بیاد خوشش میاد. در یک حدیث دیگر از ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی فرمودن، سه خصلت عامل اکمال ایمان می شود، ثلاث و خصال، سه خصلت است، من کن نفیه، که در کسی اگر باشد استکمل خصال ایمان، خصلت های ایمانی در او به کمال می رسد. یک، اذا رضی لم یدخله رضاه فی اسم ولا باطل، کسی وقتی یه موفقیتی پیدا کرد، این موفقیت او رو به گناه و باطل نمی کشونه، معاملی شیرین کرده، پول خوبی گیرش اومده، این از این مسیر به گناه نمی کشه، به باطل نمیره، توفیقات خوب معنوی پیدا کرده، مثلا در دهه چقدر اشک ریخته، اما این توفیق رو با تکبر و با ریا از دست نمیدهد. و اذا غضب لم یخرجه الغضب من الحق، و چون خشمگین شد، این خشم او را از راه حق خارج نمی کند. من از تو سری می دانم، رفیق من هستی. حالا الان با هم به هم زدیم، با هم درگیر هستیم، من میگم بگم چی از تو میدونم، این اگر کسی این کار کرد نشانه گل ایمان نیست. و سومی خصیصه ای که باعث میشود خصائل ایمان به استکمال و به کمال برسد، و ازا قدر لم یتعاط ما لیس له، و هرگاه قدرت پیدا کرد چیزی رو که مال او نیست و به او ربطی ندارد به زور نمیگیرد. حالا شده رئیس اداره، میتونه کلی مجوز صادر کنه، ولی این مجوز حق مردمه، به او ربطی نداره، فقط مهرش دست اوست، اما به زور نباید بگیره. منابع طبیعی رو نباید به زور بگیرد، حالا چه کنار رودها باشد، چه کوها باشد، چه جنگلها و مناطع باشه، با مهرش اجازه نداره ورود به اینا پیدا بکنه، چون قدرت پیدا کرده. حالا که مسلط بر بیت المال شده، حق ندارد. معروف میگن ایران جز کشورهایی است که در جزئیات بسیار سختگیر و در کلان اصلا توجهی نداره، به این معنا که اگر یک کسی بخواد 10 میلیون وام بگیره از بانک، 1000 تا حالا 1000 تا که، ولی تا ضامن نیاره، تا توجیه اقتصادی نکنه بهش وام نمیدن. تازه اون روزی که گفتن میدن با زمانی که میدن چند ماه فاصله است. اما اگه کسی 1000 میلیارد پول خواست، با 3 تا سوال بهش میدن، میگن ضامن شما کیه؟ میگه خب کسی تلفن زده. میگن برای چی پولو میخوام؟ میگه خب حالا باید فکر کنم برای چی میخوام. میگن قصد بازپرداخت داری؟ میگه حالا باید فکر کنم. اینو بهش میدن، چون اینجا هیچ قانونی وجود نداره. ولی برای اون ازا قدر لم یتعاد ما لیس له، بابا مؤمن کسیست که وقتی قدرت یافت دست اندازی در چیزی که بهش ربطی نداره نمی کنه، به زور وارد نمیشه بیت المال رو. خب این تا اینجا دیگه، اگه خدا توفیق به ما بده، ظرف باقی مانده امشب و انشاءالله جلسه فردا، من به طور تیتروار و یک توضیحات کوتاه مؤلفه هایی رو بیان بکنم که مانع از رسیدن من به خصیصه ایمان است، که شرافت انسانی است و اگر مؤمن هستم باعث سقوط من می شود. این مؤلفه ها رو بر اساس آموزه های دینی بیان می کنم. اولیش در سوره اولی و دومیش در سوره مبارکه احزاب آیه 72. بیان مبارک حضرت حق این است که وقتی می‌فرماید که انا ارزنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ما امانت خودمون رو ارائه کردیم بر آسمان ها و زمین و کوها، اینها نتوانستند بپذیرند بلکه ترسیدند و فرار کردند، ولی عمل هر انسان، انسان اعلام کرد پذیرششو دارم. ولی در زیل آیه انه کان ظلوما جهولا، انسان دو تا خصیصه بیچارش میکنه، اونی که قادر از امانت الهی رو بگیره، این دو تا خصیصه بیچارش میکند، یک بسیار ظالم، دو بسیار نادان. به صدای خدا در اومده، بابا خداوند علی اعلی میفهمه من شما رو که خلق کردم هیچی نمیدونستید، یعنی هیچ انسانی غیر از امام معصوم و پیامبر وجود ندارد که از پر قنداق به دنیا بیاد چیزی رو بداند. جهل حاکم بر انسان است، مگر این که در مسیر استعداد قرار بگیرد و در مسیر آموزش قرار بگیره. مراد من از جهل بیسوادی نیست، مراد از من از جهل نادانی است، یعنی بیفکری. در سوره مبارکه انفال آیه 22 می فرماید انسان نادان، یعنی انسانی که اهل فکر نیست، شریرترین موجودات است. یعنی او رو حتی با جنبندگان مثل چارپایان مقایسه کرده. می‌فرماید ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان نزد خداوند از سم البوک کران و لالهایی هستند که لا یعقلون، فکر نمی کنند. نادانی بی سوادی نیست، نادانی بی فکریست. انسان که از قدرت فکرش استفاده نمی کند، اولائک کل انعام، یک بله هم ازل گمراه تره، چون ما این عقل را به چارپایان ندادیم که بیچاره ها استفاده کنن، ولی به شما دادیم، آکبند گذاشتیش کنار. عبادت به سه قسمه: عبادت بدنی، روزه است، نماز، حج. اونچه که مشقت می آورد بر بدن انسانه، گرسنگی است که انسان باید تحمل کنه، مشقتی است که در اون هفت شوط دوری که باید در طواف بزنه در اون ازدحام به بدنش میاد، گرمایی است که اذیتش میکنه. این بخشی از عبادت. عبادت دوم انسان عبادت مالی است، خمس و زکات و انفاقات اوست. ولی از این دو عبادت بالاتر عبادتی است که یک ساعتش از 70 سال عبادات دیگه برتره. تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه، یه ساعت فکر کردن از 70 سال نماز خوندن بالاتره. این عبادت، عبادت روح انسانه، ولی هیچ کس به دنبال انجام این عبادت نیست. اصلا نمیدونه با چی فکر میکنن، اصلا نمیدونه چجوری باید فکر بکنن، اصلا نمیدونه که به چی باید فکر کنن. عوامل فکر، رشد فکر انسان چیه؟ موانع رشد فکر انسان چیه؟ اینقدر ما ترسمون از این است که دچار فراموشی آلزایمر نشیم، اما از این که اصلا راجع به حقایق هستی فکر نمی کنیم. فکر عامل تفاوت انسان با سایر موجودات است. وقتی تو از این عامل استفاده نمی کنی، یعنی با سایر موجودات هیچ فرقی نداری. خدا میگه کل انعام. بعد یه پله بالاتر به اصطلاح فن ادبیات عرب بر ازرابیه میزنه، بله هم ازل گمراه در، چون اونها ندارن. یه باقام فکر کنن. ما دوچار ترس و وحشت از این که راجع به حقایق نظام هستی فکر نمی کنیم نیستیم، ولی دچار ترس از آلزایمر هستیم. چرا؟ چون می دونیم آلزایمر چه مشکلی رو ایجاد می کنه، اما نمی دونیم فکر نکردن چه مشکلی رو ایجاد می کنه. خداوند علی اعلی در سوره مبارکه رعد آیه 19 می فرماید انسانی که فکر نمی کنه نابیناست. اینجور بیان می کنه: افمن یعلم، انسان نادان نابیناست، افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، آیا کسی که میداند، پیغمبر ما، اونچه که به تو نازل شده از سوی پروردگارت حق است، مانند کسی است که اعماست؟ یعلم دانایی. بعد بیگه این که اینو میدونه مثل کسیست که نابیناست، یعنی جهل مساویه با نابیناییه. جهلی که مساویه با نابیناییه بیان میکنه انما یتذکر اولوالالباب، صاحبان عقل متذکر میشن. یعنی فکر کردن، یعنی فکر کردن. اهل فکر کردن نیست. اگر هم میخواد یه فکری بکنه، فکری میکنه که چجوری مردمش بیچاره کرد. آنگاه در سوره مبارکه اعراف آیه 138 بیان حضرت حق این است که منشأ سرچشمه کفر جهل، کفر در مقابل ایمان، و جاوزنا به بنی اسرائیل، سوره مبارکه اعراف 38، و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. فرعونیان دنبال موسویان کردن، رسیدیم به بنبست رود نیل، از این طرف رود خروشان، از اون طرف اونها خشمگی دنبال ما. خدا دستور داد که عصاتو بزن، بحر شکافته شد. فأتوا علی قوم یعکفون، ما اینا رو از دریا رد کردیم. وقتی از دریا رد کردیم، فرعونیان وارد شدن، همه رو غرق کردیم، رسیدیم. فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، رسیدیم به یک طایفه‌ای که بت‌هایی که مال خودشون بود و مشغول پرستش و بندگی بودن. قالوا يا موسى، این بنی اسرائیل گفتن آقای موسا، اجعل لنا الها كما لهم آلهة، برای ما هم یه خدای اینجوری قرار بده مثل این خدایگانی که اینا دارن. قال انكم قوم تجهلون، گفت خیلی نادانید، یعنی دیگه بدتر از این نمیتونه صرف بزنه، خیلی نادانید، یعنی اهل فلسفه. کی شما رو نجات داد؟ هنوز معجزه قدیمی نشده، بچه ها میگی یکی دیگه؟ جهل یعنی فکر نکردن، نادانی عامل کفر سقوط انسان است. یک سری از جهل ها هست که میتونه انسان رو به کفر نکشونه. امام صادق علیه السلام و امیرالمومنین، هر دو در این مضمون، امیرالمومنین یک کلمه بیشتر داره، بیان مبارک هر دو این است که ان لو ان العباد اذ جهلوا، اگر بندگان زمانی که نادان هستند وقفو توقف بکنن، ولم یجهدوا انکار نکنن، امام صادق میفهم لم یکفرو کافر نمیشن. امیرالمومنین یه اضافه هم داره علاوه بر لم یکفرو، ها ولم یزلو گمراه هم نمیشه. میگه آقا اگه فکرت به چیزی حقیقت رو نتونستی تشخیص بدی، توقف کن، انکار نکن. آقا تمام دانشمندانه، تمام دانشمندان علوم تجربی تنها چیزی رو که میتونن بگن این است که ما نمیتوانیم اثبات کنیم خدا هست یا نیست، چون دانشمندان علوم تجربی در آزمایشگاه ها باید به اون مراتب عالی و قوانین علمی برسن. اون چیزی که در آزمایشگاه قرار میگیره فقط محسوساته. اینا فقط میتونن بگن آقا ما نمیتونیم راجع به خدا حرفی بزنیم، نمیتونیم اثباتش کنیم، نمیتونیم نفیش بکنیم. اگر این حرفو بزنن و به واسطه ای که علم نمیتواند به خدا برسد انکار نکنن، اینا جاهلانی هستند که کافر میشن. پس اگه چیزی رو ندانستی انکار نکن. اگه نمیتونی درک کنی مقام امام معصوم علیه السلام رو، انکار نکن. بگو رب زدنی علم، خدا علم منو زیاد کن، به من بفهمون. ولی متاسفانه اکثر مردم دوچار جهل مرکبن. جهل مرکبش یعنی این که حقیقت را نمیداند، جهل اول. دو، این که نمیداند رو هم بهش علم نداره، این میشه جهل دوم. جهل مرکب در انسانها توهم دانایی میاره. آخه مگه میشه انسان درسی را نخوند در معارف دین بعد راجع به دین اظهار نظر بکنه؟ وقتی اظهار نظر میکنه این دوچار جهل مرکبه. جهل مرکب علم خیالیست، علم توهمیه. این عامل اول که انسان رو از مقام و موقعیت خودش میندازه یا موجب میشود که به اون مقام و موقعیت نرسه. اما عامل دوم ظلم. انهو قرآن کریم فرمودن که انهو کان ظلومن، بسیار ظالمه، نه یه ذره دو ذره، بسیار. در سوره مبارکه انعام 33 ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، ظالمان آیات ما رو انکار میکنن. آیاتی که اگه نگاهش میکردی باید به خدا میرسیدی، حالا که نگاهش میکنی به خدا نمیرسی، ممکنه چون ظالم هستی. سوره مبارکه عنکبوت 49 و ما یجحد به آیاتنا الا الظالمون، آیات ما را جز افراد ظالم انکار نمی کنند. پس یه قدری باید راجع به ظلم صحبت بکنیم. تا من میگم ظلم، تو یاد این میافتی که دلار شده 25,000 تومان، حالا یا کمتر یا بیشتر. ولی ببینیم ظلم اصلا یعنی چی؟ از نظر معارف دینی ظلم به چه مقوله‌ای اطلاق می شود؟ اساس خلقت بر پایه عدل است. قال علی علیه السلام العدل اساس، عدل ستونی است، پایه‌ای است بهی قوام العالم، که به واسطه اون نظام جهان استوار میشه. این که این نظام جهان درش تغییر حاصل نمیشه، چون بر فونداسیونی به نام عدل گسترده شده است. خب یعنی بر چه چیزی گسترده شده است؟ باز از فرمایش امیرالمومنین، العدل یزع الامور موازعها، عدل باعث می شود که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد، هر شخصی در جایگاه خودش قرار بگیره. وقتی در نظام هستی هر چیزی در جای خودش قرار گرفت، یعنی عدل. اگر از جای خودش خارج شد، یعنی ظلم. بنابراین نظام هستی به سان یک هرم است، یک قاعده داره، یک اجزاء میانی داره، یک نوک هرم داره. اینها جا به جا نباید بشه. هر کسی و هر چیزی در جای خودشه. عدل الهی در سه حوزه قابل تصویره. حوزه اول در نظام تکوین، یعنی در نظام آفرینش، آفرینش جهان است که کشم انسان. جایگاه خودت رو به عنوان انسان در این نظام هستی پیدا کن. خدا که میگه من در این نظام هستی تو رو در جایی قرار دادم که ملک خادم تو بشود، چطور شده که تو به مادون خودت اهمیت میدی؟ تو داری ظلم میکنی. تو در نظام هستی داری ظلم میکنی. تو باید در جایی باشی که ملک به تو خدمت بکنه، اما تو الان مادون خودت رو داری خدمت گذاری بکنی. به این ظلمه. عدل تکوینی، عدل تکوینی یعنی خداوند به هر موجودی به اندازه شایستگی های او از مواهب و نعمت ها عطا می کند و هیچ استعداد و قابلیتی در این حوزه بی پاسخ و مهمل نمی ماند. به دیگر سخن، خداوند متعال به هر یک از مخلوقات خیش به اندازه ظرفیت وجودی آن موجود حفاظه می کند و آن را به قدر قابلیت و استعدادشان از کمالات بهره‌مند می سازد. من غالبا میشنوم که میگن آقا چرا ما امام حسین نیستیم؟ ما اگر امام حسین بودیم ما هم همون کارو میکردیم. اشتباه تو این است که شما ظرفیت نداشته خودتو اندازه ظرفیت سید الشهدا قرار میدید. سید الشهدا ظرفیت اکمل دارند، لذا امتحان کامل دارند. من و شما ظرفیت ناقص داریم، لذا امتحانات و ابطال ابتلاعاتمون به همین مسائله، به کرونا مبتلا بشیم، مثلا به مریضی مبتلا بشیم، به بیپولی مبتلا بشیم، به سختی هایی که در دنیاست. ولی سید الشهدا اینا سختی هاش نیست. ابتلاع سید الشهدا گذشتن از فرزنده، گذشتن از خودش، اونم با این که بگه رزن به قضا، من راضی هستم. بنابراین استعدادت رو بروز بده، بر اساس استعداد از خدا مطالبه کن. هیچ وقتم بیشتر از اون که هستی تصور نکن خودتو، و از خدا مطالبه بالاتر نکن. خدایا صبر حضرت زینب به ما بده. مگر تو ابتلاع مثل حضرت زینب داری که صبر مثل حضرت زینب بهت بده؟ بر اساس ظرفیت خودت مطالبه کن. خدایا به من ظرفی بده که از دین خارج نشم. خدا منظور خودم بهم میده. بنابراین در حوزه نظام تکوین هر چیزی در جای خودش قرار داره. سوره مبارکه ملک آیه 3 و 4: الذی خلق سبع سماوات طباقا. آنچنان حقیقتی که 7 آسمان رو به طور مطبق خلق کرد، طبقه به طبقه. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. در آفرینش الهی ناهماهنگی و هرج و مرج وجود نداره. اینجا تفاوت با همه ناهماهنگی و هرج و مرجه. فرج البصر، دوباره نگاه کن. هل ترا من فطور؟ آیا تو ناهماهنگی در این نظام میبینی؟ هرج و مرج میبینی؟ هر روز هر کی یه چیزی میگه در نظام هستی؟ سمرج البصر، به طور مکرر نگاه کن. ولی بدان فرج البصر، سمرج البصر کرتن، دوباره نگاه کن ببین ناهماهنگی، بی‌نظمیه، چیزی از جای خودش خارج شده. طبقات در قواعد این هرم، در قاعده این هرم جابجا شدن. چه اتفاقی افتاده؟ نه، مدعا کی حرفو میفهمه؟ سوره مبارکه بقره آیه 164: ان فی خلق السماوات والارض، در آفرینش آسمان ها و زمین، و اختلاف لیل و نهار، آمد و شد شب و روز، و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، و کشتی هایی که در دریا در حرکتن به نفع مردم، حالا یا بار میبرن یا مردم رو جابجا میکنن، و ما انزل الله من السماء من ماء، و اون آب بارانی که از آسمان به زمین در واقع نازل می کند، فاحیا به الارض، به واسطه اون آب زمین رو احیا می کند، بعد موتها، بعد از مرده بودنش، و بس فیها من کل دابه، و از همه جنبنده ها در سطح زمین پراکنده می کند، و تصریف ریاح، بادها رو به حرکت در می آورد، و سحاب المسخر بین السماء والارض، ابرهایی که مسخر بین زمین و آسمان هستند، اینها لآیات، آیاتی هستند که بنده و شما را به این برساند که زمین و آسمان به عدل الهی خلق شدند، منتها لقوم یعقلون، برای کسانی که اهل فکرند. یعنی اون نادانیه را اگر داشته باشی به ظلم هم میرسی. ظلم در نظام تکوین. پس عدل یعنی هر کسی هر چیزی در جای خودش قرار دارد که استعدادشو داره، این یک، و قانون خاص خودش رو داره. عدل یعنی هر موجودی قانون خاص خود را بر اساس استعداد خودش خدا عنایت کرده، و اگر این قانون جا به جا بشه میشه ظلم. حالا این فرمایش حضرت امام باقر، انه اتاه یک راوی است به نام ابولبید بهرانی. ابولبید بهرانی این داره نقل میکنه این حدیث، میگه به این که انه اتاه رجل به مکه، یه مردی آمد خدمت امام باقر. تو پرانتز بریسه اون اتاه اون زمین برمیگرده به امام باقر، یه کسی در مکه آمد خدمت حضرت باقر. فقال له، عرض کرد به اون آقا، یا محمد ابن علی، اسم امام باقر رو برد، انت الذی تزعم انه لیس شیء الا وله حد، آیا تو اون کسی هستی که قائلی خدا هر چه که آفریده است دارای یک حدی است، یعنی یه جایگاهی است باید یه قانونی باشه، تو اون آدمی؟ حضرت فرمود نعم، انا اقول انه لیس شیء مما خلق الله صغیرا و کبیرا الا وقد جعل الله له حدا، من اون کسی هستم که میگویم خداوند هر آن چرا خلق کرده چه کوچک چه بزرگ برایش یک حدی قرار داده است. اذا جوز به بهی ذالک الحق فقط تعدی حد الله فی، که اگر از اون محدود خارج بشه تجاوز از حدود الهی کرده، یعنی ظلم کرده. و قرآن کریم می‌فرماید سوره مبارک بقره 229، و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. پس تو اول باید حد خودتو بدون چیه، قانون خودتو بدون چیه، تا قانون خودتو زیر پا نذاری. تو باید جامعتو بشناسی، قانون جامعتو بشناسی تا به جامعت ظلم نکنی. اون از باب اینکه واقعا شما میفرمایید هر صغیر و کبیری دارای یک حدیست، از امام باقر سؤال کرد. ما سر سفره بودن قضا میل میکردن، گفت فما حد مائدت که هازهی، حق این سفره چیه؟ حد و حدود این سفره چیه؟ حقوق این سفره چیه؟ قال تذکر اسم الله نتوزع، وقتی میخوای سر سفره بشینی بسم الله الرحمن الرحیم بگو، و تحمد الله نترفع، وقتی قضا تموم شد الحمدلله بگو، این حق سفره است. و تقم ما تحتها، این سفرت رو هم وقتی خواستی جمع کنی تمیز کن، این همون بهداشت، این حقه، حق این سفره است. غذایی که خواستی بخوری با بسم الله تمومش کردی الحمدلله، سفره هم تمیز کن، الکی دیگه الحمدلله یه بار مصرف هست و بعد می‌ریزی دور. ولی خب اون موقعی که مثلا فرض کنید تمیزش کن، این دید که جواب نداره بده، بعد یه سوال نگرد. سوالشی بود که امام یه کوزه آب کنارشون بود، فما قال فما حد و کوزه که هازا، این کوزه که بغل دست شماست کوزه آب، اون چه حد و حقوقی داره؟ حضرت فرمود لا تشرب من موضع اذنه ولا من موضع کسره، حدش اینه که از دهانه اون، یعنی تمام اون قطری که مثلا هست تو دهنت نذاری، از جای شکستش هم آب نخوری. اینم حق این کوزه است، حد این کوزه است. ببین چقدر ظریفه. حالا بعد تازه متوجه میشی که یکی از متونی که من و تو اصلا باش کار نداریم رساله حقوقی حضرت امام زین العابدینه. ما نماز میخونیم اما این رساله حقوق امام زین العابدین رو اصلا باش کاری نداریم. حقوق زن، حقوق بچه، حقوق شوهر، حقوق امام جماعت، حقوق همسایه، حقوق حاکم، حقوق رعایا، حقوق حیوانا، همه رو اهل بیت گفتن، متها ما نرفتیم سراغش، داریم ظلم میکنیم. پس عدل یعنی رعایت حقوق اشخاص و اشیاء. تو باید بدونی که مثلا فرض بفرمایید مسجد چه حرمتی داره، حسینیه چه حرمتی داره، مجلس ابا عبدالله الحسین چه حرمتی داره، من اینو بگم، از بعضی از دوستان میشتوین میگن که آقا چرا مثلا فرض کنید دستگاه دولت، ببینید دولت هزاران مشکل داره و هزاران اشکال بهش وارده. من نمیخوام از دولت دفاع کنم، من میخوام از مجلس سید الشهدا دفاع کنم. من غلام آفتابم و از آفتاب میگویم. میگن آقا مثلا فرض کنید که چرا دولت تراکم و تزاحم جمعیت رو در مترو نمیپاد، در پاساژ ها نمیپاد، در بازار ها نمیپاد. این جاده چالوس که خیلی دیگه جدی شده، چرا در جاده چالوس نمیپاد؟ حالا دولت نمیتونه، نمیخواد، به هر دلیلی من کاری ندارم، به خودشون مربوط میشه. اما رفیق من، تو حد مجلس سیدالشهدا رو با جاده چالوس یکی کردی؟ با مترو، با پاساژ، با بازار، با بانک، با اینا یکی کردی؟ خیلی بی‌انصافی، این خب ظلمه. آقا مجلس سیدالشهدا حلقه واسطه بین عالم ملکوت و ملک است. ملائک به زمین نمیان مگر در مجلس سیدالشهدا. وقت شما اینو با جای دیگه داری مقایسه میکنی، این ظلم به امام حسینه، این ظلم به حسینی است. یک، حالا اگر یه عده‌ای در یک جایی اشتباه میکنن مثل مترو، مثل جاهای دیگه و دولت مردانه میتونن جلوشو بگیرن، ما هم باید در حسینی همون اشتباه رو بکنیم؟ خب این چه منطقیه؟ حد امام حسین و متعلقات سیدالشهدا رو بشناسیم. مجلس سیدالشهدا عرش الرحمن، نه مترو. در مترو اشتباه میکنن، ما نباید در حسینی ها اشتباه بکنیم، ما نباید در مجالس اهل بیت اشتباه بکنیم، ما درست عمل بکنیم. و الحمدلله درست عمل شده تا حدود زیادی، و امیدوارم انشالله که ادامه هم پیدا بکنه. پس آقا من نباید به زن بچه ظلم کنم، پس باید حقوق زن بچه رو بدونم. اگه شما میبینید توی مثلا روایات گفتن به این که حق همسر این است که بهش لباس بدی، حق همسر این است که مثلا فرض بفرمایید باید مسکنشو فراهم بکنی، حق مسکن مثلا حق درآمدی داشته باشه، همین سه تا حق نیست. اینا این سه تا رو بهت گفتن تا یاداوری کرده باشن، و الا اون مسلمانه. وقتی مسلمانه چه همسر تو باشد چه همسر تو نباشد، سی حق بر تو داره که پیغمبر فرمودن اگر این حقوق برادران و خواهران مسلمانت رو در دنیا استیفا کردی و ایفا کردی، قیامت از صراط رد میشی. اگر نه محاکمه است. پیغمبر ما ینطق عن الهوا. بعد در محاکمه اون آدم میگه این آدم حق منو نداده، و خداوند علی اعلی فرصت چرا؟ اگه بگی نمیدونم، اگه بگی نشد، یا باید در دنیا حلالیت به طلبی، یا پیغمبر بفهمد در قیامت خدا محاکمه بکنه و به نفع طرف ذی حق محاکمه بکنه. تو ذی حق رو میشناسی؟ پس فقط حق زن بر شوهر، حق شوهر بر زن، یکی دو تا چهار تا پنج تا ده تا نیست، حق انسان بر انسانه. اگه در بحث ازدواج چهار تا حق رو پررنگ میکنن، میگن این چهار تا حق در مسئله ازدواج ایجاد شده، و الا قبلش که حقوق دیگه بوده که انما المؤمنون اخوه. اینا رو دقت بکنین که خدای نکرده حقوق الهی و حدود الهی رو تجاوز نکرده باشین. پس عدالت یعنی رعایت قوانین انسانها، اشخاص و اشیا، منتها قوانینی که خدا نوشته، نه قوانین بشر نوشته. چون ممکن است که در یک جایی ظالمان حاکم بشن و قوانین رو کاملا به نفع خودشون بنویسن، آه بگن آقا شماها بر اساس این حرفا دارید به ما ظلم میکنی. نه، قوانینی که خدا معین کرده. خب در کشور ما باید ببینیم که چقدر این قوانین اصلا نوشته شده، ببینید قوانینی که حقوق اشخاص حفظ بشه، حرمت مکانها و حرمت اشیا حفظ بشه و قوانینی که رعایت بشود، یعنی ضمانت اجرایی داشته باشه. در بسیاری از موارد اصلا قوانین نوشته نشده. و وقت این ظلم گاهی در حوزه عقیده است، یعنی معتقد میشه به چیزی که جایگاهی در اون هرم هستی نداره. خب مثل چی؟ مثل شرک. شرک ظلمه، چون شرک هیچ جایگاهی در نظام هستی نداره، ولی توحید چرا؟ مثل کفر، کفر هیچ جایگاهی در نظام هستی نداره، ولی ایمان چرا؟ لذا سوره مبارکه لقمان آیه 13 میفهمد ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه. چرا؟ چون شرک هیچ جایگاهی نداره. گاهی ظلم فردیه، یعنی رعایت نکردن جایگاه واقعی انسان در نظام هستی. من جایگاه خودم رعایت نمی کنم. حقوق فطریش رعایت نمی کنه. قوانینی که خداوند برای او حفظ کرده رو او رو رعایت نمی کنه. لذا ما حق نداریم به خودمون ظلم کنیم. ما حق نداریم جسممون رو در معرض بیماری قرار بدیم. ما حق نداریم جسممون رو و جانمون رو در معرض استهلاک و از بین رفتن قرار بدیم. حقوق فطریمون رو حق نداریم از بین ببریم. لذا در سوره مبارکه اعراف 23 جد اعلای همه ما انسان ها حضرت آدم و حوا عرض کردن به حضرت ربنا ظلمنا انفسنا، ما اشتباه کردیم، ما به خودمون ظلم کردیم، ما حق و حقوق خودمون رو نشناختیم، ظلم کردیم. و گاهی هم این ظلم، ظلم اجتماعی است، یعنی تخلف از قوانینی که موجب تأمین نیازهای جامعه است. یا این قوانین اصلا نوشته نشده، یا درست نوشته نشده، یا اگر نوشته شده رعایت نمیشه. سوره مبارکه ابراهیم 227 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اونایی که اموال یتیمان رو به ظلم میخورند همانا آتش در شکمهاشون قرار دارن میدن. اینقدر خدا نسبت به ظلم به جامعه حساسه. زنان، بیوه زنان، مردان، جوانان، پیران، اینا یه حقوقی دارن در جامعه. حقوق شهروندی اولشه. این شد دوتا، جهل و ظلم. اینا باعث میشه که ما از مقام شامخ انسانیت سقوط پیدا بکن. سومین عامل شتاب زدگی و عجله انسان هاست. سوره مبارکه اسراء آیه 11 و کان الانسان عجولا، و انسان همواره شتاب زده عمل می کند. شتاب زده عمل کردن یکی از در واقع عواملی است که باعث میشه انسان بر اساس عقل عمل نکنه، بر اساس احساسات عمل میکنه، و احساسات موجی است که بعد از یه مدتی از بین میره و بعد انسان میبینه عجب اشتباهی کرده. امیر علیه السلام فی وصیته لابنه الحسن لما حضرت الموت، زمانی که در بستر بودن، بستری که بیماری که منجر در واقع ضربتی که منجر به شهادت حضرت امین شد، به حضرت امام حسن مجتبی این بیان مبارک داشتن انها که نهی میکنم تو را حسن جان ان تسرع بالقول والفعل، از سرعت بخشیدن در حرف زدن و در انجام کارها. مؤمنان کسی است که قبل از کار، انجام کار یا قبل از حرف زدن فکر میکنند. حرفی رو که بخواد بزنه، فعلی رو که بخواد انجام بده، بر میگردونه ببینه که بر اساس قرآن و اطرت هست یا نه. حاج آقا داشتن میرفتن بازار، بازار آتیش گرفته بود. همین تورا که رفت از اون عده‌ای که مشغول کار بودن پرسید حجره امام آتیش گرفته؟ گفتن نه. گفت الحمدلله، الحمدلله. گفت فوش نداد ولی راضی شد به شکست مردم چون عجله کرد، به بیچارگی مردم راضی شد، الحمدلله. عجله عجله عجله، تنها جایی که میگن عجله کنید اون هم در کار خیره، چون در یک هیجانی قرار میگیری، مثلا میگه الان من یه پولی میدم یه مریضی، مثلا فرض بفرمایید که شفا پیدا بکنه، یه کسی که زمین خورده نجات پیدا بکنه، بس هیجانی. خب اگه الان دادی دادی، وقتی رفتی خونه یا زن و بچه نمیذارن یا شیطان نمیذاره، میگه حالا تو اومدی و دادی، فردا میتونی همینی که داری میدی در بیاری؟ شیطان یعدکم الفقر، شما را فقر میترس. مگه شیطان روزی میده؟ بنابراین برای که اسیر شیطان نشی بگه آقا فقط در امر خیر عجله کن، ولی آقا من الان جوابی آدمو بدم. خب جوابی آدمو بدی یا دلش میشکنه یا تهمتی بهش زدی، باز کدورت میشه. عجله انسان رو از مقام ایمان میاره پایین. چهارمین امری رو که فرمودن باعث سقوط انسان از مقام ایمان میشود، ناسپاسی، قدر ناشناسی. سوره مبارکه حج آیه 66، ان الانسان لکفور، به راستی که انسان بسیار موجود ناسپاس است. و بعد نسبت به این، ببین کسی که نماز نخونده این حرف براش نمیزنه، کسی که روزه نگرفته این حرف براش نمیزنه، ولی به ناسپاسی خدا این حرف رو میزنه. سوره مبارکه عبس 17، قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان ناسپاس. این بیانیه ایست که خدا صادر میکنه، قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان ناسپاس قدر ناشناس. اینم چهار تا عامل. قدر شناسی اگر میکردید امیرالمومنین رو کنار نمیذاشتید، حالا کنار گذاشتید با اون شدت و حدتی که در خانه دختر پیغمبر برزید انجام نمیدادید. اگه قدرشن اینا رو که دارم میگم، حالا شما با خودت برمیگردی میگی خب پس راجب ما صحبت نمی کنه آنجا. ببینید من گفتم که صدقه باید صدقه مخفیانه باشه. حالا اگر اسمی مثلا فرض بفرمایید که از یک سازمان و یک ارگانی بودم، این به این معنی نیست که تو بگی خب حاج آقا با ما نیست، با اون ارگانه. آقا هیچ کسی حق ندارد در اثر خودنمایی و خود را بنمایاند صدقه بده. حالا میخواد فرد باشه، میخواد افراد باشن، میخواد سازمانها باشن، میخواد در جلوی دوربین باشه، میخواد جلوی مصاحبه رادیویی باشه، میخواد با بنر باشه، میخواد با ثبت لوح بر اون فضایی باشه که تو درست کردی، حالا اگر من میگم ناسپاسی اونها در مقابل پیغمبر، این به این معنا نیست که من آدم سپاسگزاری هستم نسبت به خدا. من و همه ما محفوف به همه نعمت ها هستیم، اما شکر این نعمت ها رو داریم یا نداریم؟ من 2 سال پیش راجع به جامعه شایسته که صحبت کردم، یکی از مبسوط ترین بحثا بحث شکرگزاریه. خداوند علی اعلی می‌فرماید من اگر به کسی حکمت بدهم خیر کثیر دادم. آوه حکمتی را که من به لقمان دادم انشکر لله، شاکر حضرت حقه. ولی در قرآن و قلیل من عبادی شکور، بندگان کمی از من اصلا شکر گذارند. خب ما جز اون قلیلیم یا جز اون کثیریم؟ خب جز کثیریم. چرا؟ چون شکر یا زبانیست، نه اینکه اگه زبانی بود کفایت میکند. شکر یه حقیقته، بخشی از اون حقیقت زبان است، بخشیش قلب است، بخشیش عمل است. این سه تا با هم که بیاد میشه شکر حقیقی. شکر باید زبانی باشد و اما به نعمت ربک فحدث، اون چی که خدا به تو داده رو حدیث کن به مردم بگو. خدا دوست دارد آنچه را که به تو داده است و به دیگران بگی. به کاسب بگو آقا بازار چه خبره؟ بابا چی بابا؟ اون ویلای 700 میلیاردی مال کیه؟ حالا اون رانت و اختلاس، اون خونه چند ده میلیاردی هست؟ خب خدا بهت داده دیگه، خب چرا بابا؟ بگو الحمدلله. حالت چطوره؟ خب بابا خوبی که الحمدلله، حاضر هیا بگی اما و به نعمت ربک و حدث که الحمدلله علی کل حال. حالا یه سردردم دارم ولی الحمدلله 70 سالمه من نه، و حالا یه بار سردرد گرفتم، خب بازم باید بگم الحمدلله علی کل حال، چون 70 سال که سردرد داشتم یه روز سردرد دارم، اونم یه قرص میخوری خوب میشی. حالا تو دوست داری عرق نعنا بخوری خوب میشی، بخور هر چی میخوای ولی خوب میشی بالاخره. اما همیشه که مریض نبودی که عزیزم، ناسپاسی. این داستان لقمان بی خود نیست که خداوند علی اعلی بعضی ها رو انتخاب میکنه. لقمان پیغمبر نبود، یه انسان فرهیخته بود. وقت شما انقدر این واژه فرهیخته و نخبه رو انقدر به کار بردن که اصلا برای ما لوس شده، فکر میکنم همه فرهیخته. این آدم فرهیخته کارش به جایی میرسه که کلامش کنار کلام خدا میاد. خدا همون جمله جناب لقمان رو به پسرش در قرآن ذکر میکنه و میگه اگر که وضو داشتی، وضو نداشتی دست نزن. اینقدر آدم حکیم رو میاره بالا. این آقای لقمان خدمتگزار بود، خادم بود، منتها صاحبش میدونست این چه لعبتیه. بیشتر از این که لقمان به او خدمت بکنه، اون صاحب به ایشان خدمت میکرد. یه روز خربازه قاچ کرد، بعد یه تیکه داد به لقمان، خورد قسمت دوم، قسمت سوم، قسمت چهارم، بعد مثلا یه قسمت هم خودش خورد. اون قسمتی که گذاشت دهنش خورد ریخ بیرون، گفت چقدر تلخه. بعد به لقمان گفت لقمان نه که به تو دادم شیرین بود یا تلخ بود؟ گفت نه آقا شیرین نبود، تلخ بود. گفت بچه رو اعتراض نکردی؟ گفت یه عمر لقمه شیرین به من دادی، حالا یه دونم تلخ دادی، باید دادار دادار کنن. خدایا 50 سال زندگی با عزت به هم دادی، حالا یه چند سبایی هم هست، یه مایی هم هست، یه دو مایی هم هست، یه بیماری دارم، باید دادار دادار کنم. خواهی میشه حکیم. ایوب داستانش از همه عالی تر، پیغمبر خدا، همه شیطان به خدا گفت این میدید چرا اینقدر سپاسگزاره، شکوره، عبد شکوره؟ این به خاطر که تو همه چی بهش دادی، بگی همش. خدا هم خدا نکند که بخواد از کسی امتحان بگیره. بچه هاشو گرفت، کسب و کارشو گرفت، زراعتشو گرفت، دامداریشو گرفت، همه رو گرفت، ولی بازم شوک میکرد. شیطان گفت این هنوز سالمه، اگه مریضش کنی پدرش در میاد و از شکرگزاری از مریضش کرد. اونم چه مریضی که مریدان گفتن آقا رو از شهر بیرونش کنیم چون سرایت میکنه. از شهر بردن شد باز شکر میکرد. زنش گفت آقا تو پیغمبر خدایی، یه دست بالا کن، این بلیه است بهم بره. فرمود خجالت میکشم از خدا، 70 سال به من خورونده، 1 سال من به زحمت افتادم، بذار یه چند سالی بگذره بعد روم بشه بهش بگم درستش کن. کجا کجا ناسپاسی، این همه نعمت به ما داده، حق و حقوق خدا رو اجرا میکنی؟ نه. حالا مؤلفه های دیگه هم هست که انشالله بیان خواهیم کرد اگر خدا توفیق بدهد. عرضم تمام.